اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب الحمدلله باز توفیق رو پیدا کردیم تا در دوشنبه شبی دیگر محضر شما تقدیم بکنیم برنامه دفاع از قرآن رو، برنامه‌ای که این افتخار رو داریم در محضر حجت الاسلام و المسلمین دکتر یزدانی هستیم و همونجور که شما بینندگان عزیز پیگیری می‌کردید برنامه رو و مطلع هستید، این برنامه در پاسخ به شبهاتی که آقای سید مصطفی طباطبایی مطرح می‌کنه و خودش رو قرآنی نامیده، از جمله بالاخره سلسله قرآنیون اگر بشه اسمشون رو سلسله گذاشت، از جمله این جرگه و این گروهک قرآنیون خودش رو نامگذاری کرده و سرسلسله اینها میدونه خودش رو، لیدر اینها میدونه خودش رو. ما تلاش میکنیم انشاءالله به شبهاتی که مطرح کرده، چه در کتابهاش، چه در سخنرانیاش، چه در خطبه های نماز جمعهش، انشاءالله بتونیم پاسخ بدیم و همونجور که شما بینندگان عزیز و ارجمند هم مشاهده کردید، پاسخ ها تماماً از تناقض‌هایی هست که در کتاب‌های خودش، در گفته‌های خودش به چشم می‌خوره و بسیاری از اونها رو هم که هر وجدان و هر عقل سلیمی به اشتباه بودنشون پی می‌بره. انشالله بتونیم این جلسه هم در خدمتتون باشیم و مباحث و مطالب مفیدی رو انشالله بتونیم عرضه بکنیم و در خدمت شما انشالله خواهیم بود و همچنین استفاده هم خواهیم کرد قطعاً از محضر استاد بزرگوار حجت الاسلام و المسلمین دکتر یزدانی. سلام عرض می‌کنم، در خدمتتون هستم.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اظهر الوجود و منه بدا كل حمد و الیه یعود و الصلاة و السلام على الشاهد و المشهود لكل موجود محمد المحمود و على آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغیب و شهود سیما الحجة ابن الحسن المهدی المنتظر المعود. من هم سلام عرض ادب دارم خدمت حضرت علی و خدمت همه بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، در خدمتتون هستم.
سلامت باشی بزرگواریم. خب الحمدلله همونجور که بینندگان عزیز هم در جریان بودن و مشاهده کردند، ما اصل برنامه، اصل بحثی رو که آغاز کرده بودیم از همون اولین افرادی که یک جورایی بالاخره این مسلک و این مبنای سست قرآنیگری یا بخوایم بگیم سنت ستیزی رو داشتند که در همون صدر اسلام بودن، اینها رو بررسی کردیم و در محضر حضرت استاد بودیم و بعد از اون رسیدیم به جوامع مختلفی که چه این بحث هایی درشون پیاده شده بود، ممالک مختلفی که چه این صحبت هایی رو میکردن و در انتها هم که به بحث اصلی خودمون رسیدیم، مبانی و همچنین تفکراتی که این آقای سید مصطفی طباطبایی به عنوان لیدر قرآنیون در ایران و در عصر حاضر اون مباحث رو که مطرح میکنه مورد نقد و بررسی قرار دادیم، مباحث معرفت شناسیش رو کار کردیم، رفتیم سراغ اعتقاداتی که ایشون مطرح میکنه. در جلسه پیش استاد ما محضرتون بودیم و دیدیم صحبتهایی که کاملا متناقض بودن. یک جا صحبت از این شده بود که خداوند دیده میشود با چشم سر و یک جا صحبت از این بود که نه، خداوند درسته در قرآن ممکنه تعابیری به این شکل اومده باشه، اما مثل خیلی از چنین تعابیر دیگری که در همین آیات قرآن به چشم میخوره، منظور از دیدن تفکر کردن، منظور از دیدن منتظر بودن برای خداوند، منتظر رحمت بودن و اینجور صحبت ها. خلاصه تناقض موج میزد در مبانی توحیدی ایشون که بالاخره قطعا جزء مبانی هست که اگر قرار یک بنیان تفکری گذاشته بشه، بنابر این که بالاخره ایشون میخواد خود این بیانی که داره رو به عنوان یک مذهب جلوه بده، بالاخره توی مباحث خداشناسی باید یک مبنایی رو اتخاذ بکنه. دیدیم که در توحید حداقل و در دیدن خدا چنین مبنایی به معنای اصطلاحی خودش، مبنا به معنای چیزی که استوار باشه، چیزی که قراره همه چیز بر روی اون قرار بگیره، چنین چیزی وجود نداره. حالا این جلسه از محضرتون استفاده می‌کنیم برای همین مبحث توحید رو ادامه بدیم.
بله، خدمتتون عرض کنم حضرت علی فرمودید ما از جلسه گذشته وارد بحث توحید شدیم و ثابت کردیم که ایشون در بحث رؤیت خدا پیرو سلفی هاست و البته متناقض و متعارض هم حرف زده. از این جلسه میخواییم وارد بحث مبانی ایشون در توحید بشیم که آقای سید مصطفی حسینی طباطبایی در مباحث توحید و در مبانی توحید کل خدمتتون عرض کنم چی تعبیر بکنم، یعنی اون اختیار خودش رو، عقل خودش رو داده به دست ابن تیمیه، و حتی اگر بگیم از ابن تیمیه ابن تیمیه تر، از هر سلفی سلفی تر و از هر وهابی وهابی تر هست و از هر تکفیری هم تکفیری تر هست، حرف نابجایی نگفتیم. واقعا همین گونه است ایشون. چیزهایی که درباره توحید گفته، تکفیرهایی که کرده، خیلی بیشتر از تکفیرهای ابن تیمیه و محمد ابن عبدالله ها و ابن قیم و این هاست. حالا این شب انشالله این رو از کلیپ هاش و از مطالبی که در کتاب هاش گفته ثابت خواهیم کرد. یه موقع به صورت مقدماتی من مبانی ابن تیمیه رو در توحید یه خیلی خلاصه توضیح بدم و بعد تطبیق بدیم با دیدگاه های آقای سید مصطفی حسینی طباطبایی. از مبانی مهم، اگر صفحه مانیتور بنده باشه، سلفی ها در بحث توحید تقسیم بندی اینها از توحید هست که اینها توحید رو به سه قسم تقسیم میکنن: توحیدی در الوهیت، توحیدی در ربوبیت و توحیدی در اسما و صفات. که مقصودشون از توحیدی در الوهیت، توحیدی در ربوبیت و توحید الوهیت، توحید ربوبیت یعنی این که خداوند خالق هست، خداوند رازق هست، خداوند زنده کننده است، خداست که میمیراند، خداست که تدبیر عالم رو به دست خودش داره. همون توحید نظری که البته ما توحید رو باید اینو مفصل بحث میکردیم، ولی فرصت نیست که ما توحید رو به دو قسم نظری و عملی تقسیم بندی میکنیم. اینا به سه قسم ربوبی و نظری، ربوبی و الوهی و صفات. توحید ربوبی از نظر اینها یعنی که خدا تنها خالق هست و رازق هست و مدبر عالم هست. توحید الوهی یعنی چی از نظر اینها؟ یعنی هیچ کس جز خدا شایسته عبادت نیست. ولی مبنایی که اینها اینجا قبول کردن خیلی عجیب هست. من خدمتتون عرض کنم اینها رو مستند از زبان خود محمد ابن تیمیه به خدمتتون میگم. کتابی داره به نام در تعارض العقل و نقل. اینها بر این باور هستند که همه انسان‌ها در طول تاریخ در توحید در ربوبیت موحد کامل بودند. یعنی هر شما کسی رو در تاریخ پیدا نمی‌کنی که بگه خالقی غیر از خدا وجود داره، رازق غیر از خدا وجود داره، نمیدونم مدبر عالم در این غیر از خدا کسی دیگه ای وجود داره. حتی مشرکین قبل از پیامبر، قبل از اسلام، همه مشرکین در توحیدی در ربوبیت موحد کامل بودن. مشکلشون در توحیدی الوهیت بود، یعنی غیر خدا رو عبادت میکردن، در این حالی که میگفتن رازق خداست، خالق خداست، روزی دهنده خداست، مدبر عالم خداست، در این حال غیر خدا رو فقط عبادت میکردن. مشکلشون در توحیدی در الوهیت بود که ابن تیمیه در این در تعارض العقل و نقلش همینو میگه: لم یذهب الیه احد من بنی آدم ولا اثبت احد الهین متماثلین. هیچ بنی بشری در توحیدی در ربوبیت مشکل نداشته و هیچ بشری رو شما پیدا نمی‌کنی که دو تا خدای مثل قائل شده باشه، همانند، این هم، ولا متساویین فی الصفات ولا فی الافعال ولا اثبت احد قدیمین متماثلین. شما کسی رو پیدا نمی‌کنی که دو قدیم مثل هم رو قبول داشته باشه. البته اشاعره 8 تا خدا رو قبول دارن، 8 تا خدای قدیم، حالا بحثش سر جای خودش باید بشه. ولا واجب الوجود متماثلین. شما کسی رو پیدا نمی‌کنی که دو تا واجب الوجود همانند هم رو قبول داشته باشه. مشرک اشکالشون در چی بود؟ اینکه غیر خدا رو عبادت می‌کردن، واسطه برای بین خودشون و خدا انتخاب می‌کردن، اون واسطه ها رو می‌خواندن، شمس و قمر و کواکب رو، بت‌ها رو می‌پرستیدن، ملائکه رو می‌پرستیدن و این مسائل. این در و اما اثبات خالقین للعالم متماثلین فلم یذهب الیه احد من الادمیین. احدی از بنی آدم رو شما پیدا نمی‌کنی که دو تا خالق برای این عالم که مثل هم باشه قائل باشن. همه‌شون از دم در توحیدی در ربوبیت موحد بودن، مشکلشون در توحیدی در الوهیت. حالا من متن خود آقای ابن تیمیه هم خدمتتون نشون بدم که در همین کتاب درء و تعارض العقل و النقل از اصل کتابم نشون میدم. کتاب درء و تعارض العقل و النقل نویسنده ابن تیمیه، تحقیق دکتر محمد رشاد سالم، که جلد 9 چاپ دوم، که در وزارت در دانشگاه امام محمد ابن سعود در سال 1411 چاپ شده، صفحه 344 که خدمتون عرض کنم، میگه و ثنوبین ان شاء الله ان الايه دلت على ما هو اکمل و اعظم من هذا و ان اثبات ربین للعالم لم يذهب الیه احد من بنی آدم. شما احدی از بنی بشر رو پیدا نمی‌کنی که دو تا خدا قبول داشته باشه، دو تا رب، دو تا پروردگار. ولا اثبت احد الهی متماثلین ولا متساویین فی الصفات ولا الافعال ولا اثبت احد قدیمین متماثلین ولا واجب الوجود. هم مطالبی که خدمتون توضیح دادم و دلیلشون هم این آیات هست که خداوند در قرآن کریم فرموده و لئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولون الله. یا آیه دیگه قل لمن فی الارض و من فیها ان کنتم تعلمون سیقولون لله. این آیاتی که اینها استفاده میکنن و مدعیان که هیچ پیامبری نیامده است که مردم رو به دعوت کنه به توحید در ربوبیت، بلکه همه دعوت میکردن به توحید الوهیت، میگفتن غیر خدا رو عبادت نکنین، وگرنه همه میدونستن که خالق خداست، رازق خداست، مدبر عالم خداست. کسی در این مسئله مشکلی نداشت. اما مسلمان های امروز همه در این مسئله مشکل دارن. مسلمان های امروز در این مسئله مشکل دارن. حالا من خدمتتون عرض کنم، از یک وهابی های معاصر این خیلی دیگه واضح گفته، من از ایشون نشون میدم، آقای محمد بن احمد باشمیل از این معاصرین هست، کتابی داره کیف نفهم التوحید، توحید رو چجوری بفهمیم. آقای محمد بن احمد باشمیل از این وهابی های معاصر هست، خدمتتون عرض کنم در عربستان سعودی این چاپ شده، در خدمتتون عرض کنم ریاض. حرفشون چی هست؟ فقط کان هؤلاء المشركون يؤمنون بوجود الله ایمانا جازما. مشرکین زمان پیامبر رو میگه، اینها ایمان داشتن به وجود خدا، ایمان قطعی داشتن، و یوحدونه فی الربوبیت توحیدا کاملا، خدا رو در توحید ربوبیت کاملا قبول داشتن و هیچ شائبه‌ای در این مسئله نداشتن، و یا اعتقاد داشتن که انه تعالی ربهم و رب کل شیء، خدا رب همه چیز هست و رب اونهاست. و خدمتتون عرض کنم و ان من يدعونه من دونه من الالهه والانبیاء ليس الا بعضا من عبيده و خلقه الذين لا يملكون لانفسهم ولا ضرا ولا نفعا. بعد در صفحه بعد دیگه خیلی مثال صریح میزنه، صفحه 15 میگه ابو جهل و ابو لهب، که مصداق بارز مشرک در تاریخ دیگه، میگه این ابو جهل و ابو لهب و من علی دینه من المشرکین کانوا یؤمنون بالله و یوحدونه فی الربوبیه خالقا و رازقا محیا و ممیتا ضارا و نافعا لا یشرکون بهی فی ذلک شیئا. ابو لهب و ابو جهل اینها در توحیدی در ربوبیت توحید کامل داشتن و خدا رو خالق میدونستن، رازق میدونستن، احیا کننده میدونستن، میراننده، ضرر زننده و نفع زننده، خدا رو درباره خدا اعتقاد داشتن و توحیدشون کامل بود و کسی رو شریک خدا در این مسائل قرار نمیداد. و عجیب و غریبه که ما اگر که ابو جهل و ابو لهب اکثر توحیدن لله و اخلص ایمانا به من المسلمین، ابو جهل و ابو لهب توحید خیلی بالاتری داشتن از مسلمان هایی که توسل میکنن به اولیاء و صالحین و اونها رو شفیع خودشون قرار میدن. ابو جهل و ابو لهب اکثر توحیدن و اخلص ایمانا من هؤلاء المسلمین الذين يقولون لا اله الا الله محمد رسول الله. ابو جهل و ابو لهب توحیدشون خالص‌تر بود، بیشتر بود، ایمانشون قوی‌تر بود از این مسلمان‌هایی که شهادتین میگویند. این صریح حرفشون هست. من خلاصه این حرف رو از زبان آقای محمد ابن عبدالوهاب خدمتتون عرض کنم، نشون بدم که آقای محمد ابن عبدالوهاب یک کتاب داره به نام القواعد الاربع، این القواعد الاربعه یکی از مهمترین کتاب‌های محمد ابن عبدالوهاب در بحث توحید. در این کتاب ببینید 4 قاعده رو مطرح میکنه. قاعده اول این که کفاری که پیامبر با اونها جنگید همشون اقرار داشتن که خالق و مدبر کیه؟ خداست. اما این اقرارشون اونها رو وارد اسلام نمیکرد. انهم یقولون ما دعوناهم و توجهنا الیهم الا لطلب القربه و الشفاعه. اگر این مشرکین بت‌ها رو میپرستیدن برای این بود که اونها رو شفیع خودشون میدونستن، برای این بت‌ها رو میپرستیدن که بت‌ها اونها رو به خدا نزدیک بکنه. این مبنای دومیش. مبنای سومیش چیه؟ ان النبی ظهر علی اناس متفرقین فی عباداتهم. پیامبر وقتی ظهور کرد مشرکین چند دسته بودن، بعضی ها ملائکه رو میپرستیدن، بعضی ها انبیا رو میپرستیدن، بعضی ها صالحین رو میپرستیدن، و پیامبر با اینها جنگید و فرقی بین اینها قائل نشد. این 3 مبنای اولیش. اون مبنایی که اینها اصلا این مبانی رو انتخاذ کردن برای این مسئله اینه که مشرکین زماننا ان مشرکی زماننا اغلظ شرکا من الاولین لان الاولین یشرکون فی الرخاء و یخلصون فی الشده و مشرکو زماننا شرکهم دائما فی الرخاء و شده. اما مشرکین زمان ما، مشرکین زمان پیامبر، مشرکین زمان ما شرکشون از مشرکین زمان پیامبر غلیظ‌تر بود. چرا؟ چون مشرکین زمان پیامبر، مشرکین اولین در سختی ها خدمتتون عرض کنم خدا رو می‌خواندن. در اون زمانی که راحت بودن بت رو می‌پرستیدن، اما وقتی گرفتار می‌شدن خدا رو صدا می‌زدن، از خدا کمک می‌خواستن. اما مشرکین زمان ما دائما مشرکن، هم در سختی هم در آسانی، هم در زمانی که گرفتار مشکلات میشن هم در زمانی که راحت هستن غیر خدا رو میپرستیدن. این 4 مبنا از مبانی آقای محمد ابن عبدالوهاب که ابداع کننده این 4 مبنا ابن تیمیه است. ابداع کننده این تقسیم توحید ابن تیمیه است. قبل از ابن تیمیه احدی از مسلمان‌ها رو شما پیدا نمی‌کنی که گفته باشه توحید بر 3 قسمه: توحیدی در ربوبیت، توحیدی در الوهیت، توحیدی در اسماء و صفات. ابداع کننده این تقسیم بندی، این مبنا ابن تیمیه است و خود همین بدعت دیگه. حالا مفصل کتاب‌های زیادی نوشته شده بر این که آقا این تقسیم بندی که شما می‌کنید بدعت. سلف چنین تقسیم بندی نکرده. اینا وقتی به بحث مثلا الفاظ میرسن که آیا الفاظ معنی حقیقی داره یا معنی مجازی داره، بعض از الفاظ یک معنی حقیقی داره یک معنی مجازی، حقیقت و مجاز، میگن این طاغوته، کفره. چرا؟ چون سلف الفاظ رو به حقیقی و مجازی تقسیم بندی نکردن. ما اصلا لفظی که معنای مجازی داشته باشه نداریم. چرا نداریم؟ چون سلف تقسیم بندی رو نکردن. وقت به بحث توحید که میرسن یک تقسیم بندی جدید ارائه میدن که احدی از مسلمان ها 7 قرن قبل از ابن تیمیه ارائه ندادن. این مبنای اینها رو به صورت خلاصه من توضیح دادم. اما بریم سراغ آقای خدمتون عرض کنم طباطبایی که ایشونم دقیقا همین مبنا رو پذیرفته در بحث خداشناسی و میگه مشرکین هیچ مشکلی در توحید ربوبیت نداشتن، خدا را قبول داشتن، خدا را کاملا قبول داشتن در ربوبیت، فقط مشکلشون در چیز بود، در الوهیت. من متن ایشون رو نشون بدم، همون حرفایی که ابن تیمیه زده دقیقا ایشون همون حرفا رو میزنه. در تفسیر خودش بیان معانی در کلام ربانی جلد 10 که در این سوره های صافات تا شورا رو ایشون تفسیر کرده، در صفحه شماره 76 ذیل این آیهی که خدمتتون عرض کنم، آیه 3 سوره مبارکه زمر که علال الله الدین الخالص والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. این آیه از اون آیات اساسی است که وهابی‌ها خیلی روی این مسئله خدمتتون عرض کنم مانور میدن، که مشرکین میگفتن ما خدا رو عبادت نمی‌کنیم مگر برای اینکه ما رو به خدا نزدیک بکنه. ما اونها رو عبادت می‌کنیم که برای این که هر ما را هرچه بیشتر به خدا نزدیک کند بندگی نمی کنیم، بیگمان خدا میانشان در آنچه بر سر آن با موحدان اختلاف میکنند داوری خواهند کرد. کل بحثشون سر این جمله است، ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. کیشون میگه مشرکان عرب عبادت مستقیم و انحصاری خدا را جایز نمی شمردند، مدعی بودند که تقرب به خدا از طریق توسل به بندگان مقرب او میسر است و آن بندگان مقرب را شفیعان خود به درگاه خدا می شمردند. تا خدمتون عرض کنم در پایین صفحه هم همینو میگه، میگه البته عبادتگران غیر خدا منحصر به مشرکان صدر اسلام نبوده و نیستند، بلکه در طول تاریخ وجود داشته و همواره با موحدان در کشاکش و اختلاف خواهند بود. ایشون به این آیه استدلال میکنه و بعد خدمتتون عرض کنم به یک سری آیه دیگه هم در صفحه بعد که حالا من اینها رو خدمتتون توضیح میدم. حالا خدمتتون عرض کنم جوابی که ما به اینها میدیم از همین آیه، جوابی که معمولا همه مسلمان ها میدن از ادامه همین آیه است که خداوند در ادامه این آیه چه فرموده. خداوند در ادامه این آیه فرموده ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون ان الله لا يهدي من هو كاذب كفار.
بله،
خداوند هدایت نمی کند اون کسی که دروغگو و خیلی کافر هست. بله. خب این جمله چی رو ثابت میکنه؟ ثابت میکنه که این کفار در این ادعاشون دروغگو بودن. این که میگفتن ما اینها رو عبادت میکنیم برای اینکه ما رو به خدا نزدیک بکنن دروغ میگفتن، بلکه هدفشون واقعا این بود که این بت‌ها رو عبادت بکنن، نه اینکه عبادت کنن برای اینکه اینها رو به خدا نزدیک بکنن. خیلی واضحه. متاسفانه ابن تیمیه، محمد ابن عبدالوهاب و خود آقای طباطبایی هر جا استدلال کرده ادامه آیه رو قطع کرده. حالا کلیپاشو پخش میکنیم خدمتون توضیح خواهیم داد. اما جالب، آقای طباطبایی ادامه آیه رو یه جوری دیگه ترجمه میکنه، این جمله رو میگه بخش آخرین آیه پاسخ عبادتگران غیر خداست که مدعیان معبودانشان اونها رو به خدا نزدیک کرده، شفیعیشان نزد خدا خواهند شد. میفرماید آنها دروغگو و ناسپاسند، دروغ میگویند زیرا پرستش خالصانه دین خدا، پرستش خدا دین خالص است که انسان را به خدا نزدیک میکنند، نه پرستش واسطه ها. ببینید کلن عبارت را عوض کرد، میگه منظورش خدا میگه اینها دروغ میگن به این معناست که اینها چون غیر خدا را عبادت میکنند این کارشون دروغه.
در اصل مفهوم دروغ رو عوض کرد،
مفهوم دروغ رو کلا عوض کرد، در حالی خدا میگه اینا دارن دروغ میگن. اینایی که مدعیان ما بت‌ها رو عبادت میکنیم برای اینکه ما رو به خدا نزدیک بکنن اینا دروغگوان، اما ایشون میگه نه،
یه کارش اشتباهه،
این عبادتی که دارن میکنن این عبادت دروغه، در حالی که اصلا این نیست. حالا بعد خودش همین چوبه رو مطرح میکنه و جواب میده، میگم اما اخیرا عده‌ای تعبیر دیگر از واژه کاذب در آیه شریف مطرح ساختن، گفتن که مقصود آیه این است که مشرکان در ادعایشان کاذب بودند، یعنی دروغ میگفتند که اظهار میداشتند ما بت‌های ما را برای نزدیکی به خدا عبادت میکنیم، در حقیقت منظور آنها اصلا خدا نبوده، به خدای قائل نبودند و فقط میخواستن بت‌هایشان را بپرستند. این حرف ماست، حرف همه مفسرین شیعه و سنی. اما ایشون جواب میده، میگه نه اینجوری نیست. اولا آیات متعدد قرآن نشان میدهد که مشرکان صدر اسلام به خدا معتقد بودند، چنان که میفرماید ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض و سخر الشمس والقمر ليقولون الله. بعد یه سه نقطه گذاشته، این سه نقطه مهمه و ثابت میکنه که چه خیانتی آقای طباطبایی کرده. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولون الله. باز سه نقطه گذاشته. باز آیه بعدی که استدلال کرده قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه ان كنتم تعلمون سيقولون لله. باز سه نقطه گذاشته. این سه نقطه رو برای چی گذاشته به نظرتون؟
وقتی که میخواد اونجوری که میخواد تفسیر بکنه بالاخره با این
چون
سازگار نخواهد.
میدونه اگر این سه نقطه رو نمیذاشت آیه رو کامل میورد کلا خدمتتون عرض کنم نابود میشد و استدلال نمیتونست به این آیه بکنه. حالا من کل آیه رو خدمت بینندگان عزیز نشون بدم که که ببینید آیه چی هست، که آیه‌ای که ایشون میاره من آیات رو کامل بیارم که متاسفانه ادامه این آیه رو ایشون نمیاره. ادامه آیه چی هست؟ وقتی خدا میگه سیقولون لله قل افلا تذکرون، این افلا تذکرون رو چیکار میکنه؟ سه نقطه میذاره. سیقولون لله قل افلا تتقون، افلا تتقون اینجا نمیاره، چون اگه بیاره دست شروع میشه. فانا تسحرون بل اکثرهم لا یعقلون ان الله لا یهدی من هو کاذبون کفار. این تیکه هاشو نمیاره، چون اگر این تیکه ها رو میورد کلن نمیتونست به این آیه استدلال بکنه، به این آیات استدلال بکنه. بله اگر ما از این مشرکین سوال بکنیم خالق آسمان و زمین کیه، میگن خدا. این آیات فطرت انسانها رو میگه، از فطرتشون اگر سوال بکنیم میگن خدا، ولی دارن دروغ میگن، ولی عقل ندارن، اینا تدبر نمیکنن، تقوا ندارن. این تیکای ادامهش رو متاسفانه آقای طباطبایی نمیاره و خیانت میکنه، به جاش سه نقطه میگذاره.
که اگر دو کلمه است، به جای این دو کلمه سه نقطه، یعنی یه وقتی معمولا سه نقطه میذارن میگه حالا عبارت طولانی ما حذف میکنه.
اولا تتقون، اولا تذکرون، اینا رو حذف کرده، سه نقطه گذاشته که به مقصود خودش برسه. به هر حال آقای طباطبایی هم در این مسئله کاملا پیرو با آقای ابن تیمیه است. حالا کلیپایی هم از ایشون هست که اگر خدمتتون عرض کنم کلیپ شماره
بند. اگه یه مقدار حالا واضح‌تر، این اگر ما این عبارت رو مطرح بکنیم که الان ما مطرح میکنیم، چطور این شبه پاسخ داده میشه؟ یعنی ما الان چطور برداشت میکنیم از این آیه با افلا تذکرون مثلا؟
ببینید اول آیه از اینها خدمتتون عرض کنم، ببینید آیه چی هست، سوره مؤمنین آیه 84 تا 89. قل لمن الارض و من فیها ان کنتم تعلمون سیقولون لله قل افلا تذکرون. این افلا تذکرون اینا نمیارن، میگه اگر از اینها سوال بکنی این زمین و آسمان مال کیه، میگن مال خداست. قل افلا تذکرون، شما که میدونید، چرا پس خدمتتون عرض کنم
خودتون
متذکر نمیشید؟ پس چرا هنوز خلافش میگید؟ پس چرا هنوز دروغ میگید؟ قل من رب السماوات السبع و رب العرش العظیم، خدای آسمان هفتگانه و خدای عرش عظیم کیه؟ سیقولون لله، مالک همه اینا کیه؟ خداست. قل افلا تتقون، پس چرا تقوا ندارید؟
یعنی اتفاقاً تأیید میکنه اون اعتقادی رو که اینها دارن بهش اقرار میکنن.
بله این اقرار اقرار فطریه. انسان از هر انسانی از فطرتش سوال بکنی بگی خالق زمین و آسمان کیه؟ خدا انسان رو اینجوری خلق کرده. که اگر ازش سوال بکنی، انسان خالی و ذهن ازش سوال بکنی آسمان و زمین رو کی خلق کرده، فطرتش جواب میده که خدا. اما اینها تقوا ندارن که، اینها متذکر نمیشن که. فاناتوس هارون، ایناشو متاسفانه نمیارن که اگر اینها رو بیاره کلا نمیتونن به این آیه استدلال بکنن. آیه از فطرت انسان داره خدمتتون عرض کنم صحبت میکنه.
بله
فطرت انسان رو بیان میکنه، ولی عمل کرده مشرکین چیزی دیگه است. ما صدها آیه در قرآن کریم، بیش از صد آیه در قرآن کریم داریم که مشرکین در توحید در ربوبیت مشکل داشتن. بیش از صد آیه که حالا اینا رو من جمع کردم، فرصت باشه همه رو براتون لیست میکنم.
بسیار خوب. خب اگه اجازه بدین ما این کلام رو از صحبت های خودشون بشنویم.
کلیپ شماره 1 اگر
پخش کنم. بسیار خوب. کلیپ شماره 1 رو با هم ببینیم، با عنایت به این صحبت هایی که تا اینجا انجام شد و بحث های توحیدی و خداشناسی که نسبت به مشرکین وجود داشت. ببینیم کلیپ شماره 1 رو.
در صدر اسلام شرک در خالقیت نبوده، یعنی معتقد به دو خدا نبودن. ولی این صد هم من خلق السماوات و الارض یقولون الله، اگرشون به پرسکی آسمان زمین آفریده همشون میگن الله. پس شرکشون در چی بود؟ شرک در عبادت بود نه در خالقیت. دو تا خالق معتقد نبودن. ولی یعبدون من دون الله، غیر خدا را عبادت میکردن. یعنی چیکار میکردن؟ یعنی براشون طواف میکردن، از کم که سجده میکردن، نذر میکردن، قربانی میکردن. همین کاری که متأسفانه بعضی از عوام ما برای امامزاده ها میکنن. بعد میگیم چرا این کارا رو میکنید، اینا عبادته. میگن نه اینا توسله. خیال میکنن که اگر اسم عبادت رو تغییر بدن درست میشه. مثلا اسم ربا رو بذاریم به حلال میشه. در صورتی خدا فرموده که اینا میگن انما البیع مثل ربا و احل الله البیع و حرم الربا. بیع و ربا فرق هم داریم. بنابراین دعوای اسمی نباید کرد. کاری که شما ها دارین میکنین مشرکین صدر اسلام با بت‌هاشون میکردن و معتقد بودن این بت‌ها مستقل نیستن. شما میهیدم از استقلال میزنین. ما نعبدهم الا لیقربونا الالله. اینا رو این عبادت‌ها رو براشون میکنیم تا اینا ما رو به خدا نزدیک کنن. بنابراین خود اونا رو مستقل نمیدونستن، حاجت روا کن نمیدونستن. معتقد بودن اینا شفیه به درگاه خدا هم تا خدا حاجت روا بکنه، خالق زمین و آسمانم. ولذا شعار اسلام لا خالق الا الله نشد. خالقی جز الله نیست، همه قبول داشتن خالق الله. شعار اسلام شد لا اله الا الله، معبودی جز الله نیست. جز برای الله برای کسی نباید عبادت کرد. عبادت چی بوده؟ همین کاری که شما دارید میکنید اسمشو توسل گذاشتید. با اسم تغییر نمی کنه. طواف، قربانی، نذر، اینا همه عبادته. اینا همه عبادته. اینی نذر سل رحمان. حضرت مریم میگه من برای خدا نذر کردم، برای خدای رحمان. ولی یطوفو بالبیت العتیق. باید به اون خانه قدیمی طواف کنی. برای کی؟ برای خدا. اونجوری برای حضرت ابوالفضل علیه السلام که کسی طواف نمی کنه. یا قربانی که نسک بهش میگن. فصلل ربک منهر، برای خدای خودت قربانی کن، نماز بگذار، نهر بکن. یا این صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله. پس تمام اینا عبادات خداست. برای غیر خدا بکنی این شرک در عبادت، نه شرک در خالقیت. الان بسیاری از مسلمان های نادان گرفتار شرک در عبادت هستند. اسمشو توسل گذاشتن، خیال میکنن با تغییر اسم قضیه عوض میشه.
عجب چقدر کلام کلامه، یعنی سخته انقدر. یعنی از اون طرف مشرکین رو اینجوری معنا بکنیم، از این طرف وقتی که نوبت به تطبیق برسه توسل رو اینجور باهاش ادغام بکنیم که دقیقاً یک نوع شرکی درست کردن، یک نوع توسلی رو که به این زمینه بکنن که بدترین نوع بالاخره مشرک بودن رو بخوان نتیجه بگیرن. در خدمتتون هستم.
بله، دیدیم که شون دقیقاً همون حرف ابن تیمیه رو میزنه. که ابن تیمیه میگفت ما دو نوع سه نوع توحید داریم، حالا دو نوع، حالا توحیدی در ربوبیت، توحیدی در الوهیت.
بله.
مشرکین در توحیدی در ربوبیت مشکلی نداشتن. ایشون هم دقیقاً همین میگفت. شما ندیدی مشرکی رو که مثلا خالق و رازق و اینها یا معتقد به دو خدا باشه؟ مشرکی وجود نداشته که معتقد به دو خدا باشه. شرکشون در چی بود؟ در توحیدی در الوهیت، غیر خدا رو عبادت میکردن. مشرکین ما، مشرکین زمان ما، اونهایی که نمیدونم به امامزاده ها توسل میکنن، اونهایی که به حضرت ابوالفضل توسل میکنن، اونهایی که اینها مشرکتر از زمان مشرکان قریش هستن.
بله
دقیقاً. یعنی حتی از حرف زمین، چون ابن تیمیه توسل رو قبول داره. حالا میرسیم براتون ثابت خواهیم کرد که ابن تیمیه خودش توسل رو قبول داره. بله. توسل شرک نمیدونه، میگه جایزه. ابن محمد ابن عبدالوهاب توسل میگه مکروهه، حدی اکثر میگه مکروهه، میگه ما مشکل نداریم با توسل. ایشون میگه نه، توسل شرک.
شرکه. بله.
همون کاری که مشرکین قریش میکردن. در حالی که ما این همه آیه در قرآن کریم داریم که مشرکین قبل از پیامبر، مشرکین زمان پیامبر، اینها در شرک در ربوبیت فراوان، صدها آیه میگم. من فقط دو سه تا آیه خدمتتون بخونم، حالا بحث به اینجا رسید، من دو سه تا آیه فقط خدمتتون بخونم. بله. مثلا خداوند در سوره کهف آیه 42 میفرماید و یقول یا لیتنی لم اشرک به ربی احدا. لم اشرک به
ربی،
نه الهی. واضحه که شرکی در ربوبیت داشتن. یا خدمتتون عرض کنم سوره مبارک اعراف آیه 172 و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم. من از اینا تعهد گرفتم قبلا، اون زمان در عالم قبل از اینا تعهد گرفته بودم که الست بربکم، اما اینها چیکار میکنن؟ انا کنا انهادا غافلین. و باز در سوره مبارک شعرای 97 و 98 صریح واضح خداوند میفرماید اینها به دو تا خدا قائل بودن، در برابر پروردگار پروردگار دیگه رو مساوی پروردگار عالمین میدونستن. تالله این کنا لفی ضلال مبین، از زبان مشرکین داره نقل میکنه، اذ نسویکم برب العالمین، بودها رو میگه ما شما رو با پروردگار جهان دو جهان برابر میدونستیم.
بله.
ایشون میگه نه، مشرکین زمان پیامبر در شرک در ربوبیت هیچ مشکلی نداشتن. اینم حرفی که با صد آیه، بیش از صد آیه در تضاد هست. این همه آیه داریم که اینها برای خدا عدل قرار میدادن. عدل دیگه واضحه. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. سوره مارکه انعام آیه اول. ولا تتبع اهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. برای پروردگارشون، برای ربشون یک معادل درست میکردن. بل هم قوم یعدلون. این همه آیه داریم، شما فقط کلمه یعدلون رو یا ند رو که سرچ بزنید ده ها آیه پیدا میکنید که اینها شرک در ربوبیت داشتن.
ان الذين تدعون من دون الله لن یخلقوا ذبابا.
بله،
اینا خلقت نمیکنند حتی یک ذباب.
زیاد داریم در بحث رازقیت، در باب خالقیت که مشرکین واقعا بت‌ها رو خالق خودشون میدونستن، رازق خودشون میدونستن، کمک میگرفتن از بت‌ها،
کمک میگرفتن. میگه لا اله الا الله، میگه بعد مثلا لا حول ولا قوت الا بالله هم قوم انسان میگه، یعنی این رو هم
یعنی کمک میگرفتن از بت‌ها. آیات فراوان داره. حالا اگر ما بخوایم به این آیات بپردازیم وقتمون گرفته میشه. ما میخوایم بیشتر به تکفیرهای آقای ابن تیمیه ثانی بپردازیم. ایشون این حرف رو میزنه. حالا کلیپ شماره 2 رو اگه پخش کنید دیگه باز واضح‌تر میشه.
بسیار خوب. خب ببینیم تکمیله این صحبتی که نسبت به بحث توحید و از اون طرف بخوایم بگیم تکفیر، شروع تکفیر شیعیان بلکه مسلمانان، توسلی رو که همین الان شنیدیم، حالا ان شاء الله مستندش رو هم کامل خواهیم دید، تکفیری که توسلی که حتی ابن تیمیه هم خودش بهش قائل هست و اون رو جایز میدونه. ایشون فعلا گفته که دقیقاً توسل چیزیه که همون کاریه که مشرکین در صدر اسلام انجام میدادن، بلکه بدتر، قطعاً بدتر از اون هست طبق این بیانی که داشتن. ببینیم حالا دیگه چه تکمله‌ای دارن. کلیپ شماره 2 رو با هم ببینیم.
قرآن کریم مطالب متنوع داره ولی محورهای اساسیش در واقع بر دور توحید میگرده. اونطور در صدر اسلام توحید خالقیت مورد قبول همه بوده. از این جهت قرآن کریم پلی زده از توحید خالقیت به توحید عبادت. هل من خالق غیر الله یرزقکم من السماء والارض لا اله الا هو. لا اله الا هو توحید عبادته که جز او معبودی نیست. هل من خالق غیر الله توحید خالقیت و توحید خالقیت قبول داشتن. لئن سألتهم من خلق السماوات والارض یقولون الله. بنابراین محور مسائل قرآن برای اصلاح جامعه بحث رو توحید عبادت بوده، غیر خدا رو عبادت نکنید، واسطه ها رو نپرستید. یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم گفتن یقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. در این زمینه داد سخن داده. در دوران ما باز برگشتیم به دوران مکه، باز توسل جویی و واسطه ها رو عبادت کردن و دورشون گشتن و نمیدونم حاجت ازشون خواستن اینا. مشکل برگشتیم دوباره به دوران مکه. مسلمین طی کرده بودن اون دورانو.
عجب. بسیار خوب. خب فعلا ما رو یا همه مسلمین رو برگردوندیشون به دوران مکه.
دیگه مسلمان ها این دوره رو طی کرده بودن. مسلمان ها شرک در الوهیت رو طی کرده بودن. مشرکین زمان قریش در توحید در ربوبیت هیچ مشکلی نداشتن. مشرکین قبل هیچ مشرکی به قول ابن تیمیه نبود که دوتا خدا قبول داشته باشه. ولی مشرکین زمان ما دیگه برگشتن به همون دوران مکه. ببینید خیلی عجیبه، یک کسی در مرکز حکومت شیعی زندگی بکنه، از امنیت کشور شیعی استفاده بکنه، بعد در همه سخنرانی‌هاش یک سر شیعه رو تکفیر بکنه. خیلی عجیبه. و بعد هم توقع داشته باشه که هیچ کس کاری به کارش نداشته باشه. آخه یعنی چی؟ شما در پایتخت کشور شیعه اومدی شیعه رو تکفیر میکنی. ایشون اگر دستش باز بود، یعنی خارج از ایران بود، در سوریه بود یا هر جای دیگه با داعش بود، مطمئن باشید که شیعه میکشت. وقتی این همه سریع شما شیعه رو تکفیر میکنی، از زمان مشرکان قریش هم بدترن، برگشتیم به دوران جاهلیت، اسم میبری، اسم میبره، میگه اینا امام پرستی میکنن، امامزاده پرستی میکنن. نه، حالا کلیپ های بعدی رو اگه پخش کنی خیلی واضح تر هم ایشون میگه که اینا امام پرستن، اینا شیعه ها. اگر امیرالمومنین زنده بود از شیعیان امروز بیزاری میجوید، چون اینا همه مشرکن، شیعیان مشرکن. حالا کلیپ های بعدی رو هم اگر پخش بکنین ما حالا نقدش رو میذاریم بعد، ولی کلیپ هاشو باید پخش بکنیم. کلیپ شماره 3 رو هم اگر پخش بکنیم باز دقیقاً همین هست.
بسیار خوب، ببینیم ما هم کلیپ شماره 3 رو در مصداق بیان کردن برای این مشرکینی که ایشون برگردوندشون به دوران مکی. کلیپ شماره 3
و من یقل منهم انی اله من دونهی فذالک نجزیه جهنم. چون بساط فرشته پرستی در عربستان بوده، قرآن مخصوصا این اوصاف ها میاره که نشون داده با اونا بندگان خدا هستن، اونا برای خودشون تکلیفی دارن، اونا وظایفی دارن، چرا به اونا چسبیدید؟ رو به خدا ببرید. حالا ما فرشته ها رو برداشتیم جاش امامان و اولیاء اونا رو گذاشتیم، همون داستان همونی، اشخاص چهره ها عوض شده.
بسیار خوب، بله، اینم حالا این یکی یکی احتمالاً میخوان مشرکین رو با اوصاف مختلفشون بیارن، حالا یکی از اونها فرشته پرستیه که نمیدونم حالا کیا رو میخواد مخاطب قرار بده.
زمان قریش فرشته ها رو میپرستیدن، ما به جای فرشته ها امام ها رو میپرستیم. یعنی وجدان ندارن این ناانصافن که کدوم شیعه امام پرستیده. شما یک شیعه رو پیدا بکنید در طول تاریخ که گفته باشه من مثلا امیرالمومنین رو میپرستم، خب او شیعه نیست دیگه، او مشرک از نظر امام. شما شیعه ای پیدا بکنی بگه من امیرالمومنین رو میپرستم، ما هم رو مشرک میدونیم. ولی اینها میرسن به توسل، چون توسل میکنی پس مشرک. چون دور امامزاده مثلا میره زیارت امامزاده، از امامزاده حاجت میطلبی، پس تو مشرک. این حرفشونه. حالا کلیپ های بعدیشون هم همینه، کلیپ شماره 4، کلیپ شماره 5، اینها رو هم اگر پخش کنن.
بسیار خوب، ببینیم با هم حالا فعلا که این اولیه اونها، ببینیم دیگه چی میخواد بر ما بار بکنه. فعلا مایی که امیرالمؤمنین رو امیرالمؤمنین میدانیم به خاطر اینکه ایشون رو و توسل میکنیم به ایشون به خاطر اینکه مولا الموحدین بودن، دقیقا به خاطر توحید بالایی که ایشون داشتن و مولا الموحدین بودن داریم ایشون رو بهشون متوسل میشیم. فعلا ما رو مشکل دونستن. کلیپ شماره 4 رو با هم ببینیم.
پیامبر کسی بوده که وظیفه داشته این احکام رو بشکنه. حالا از نظر ما که قرنها شکسته شده این احکام و این چیز رو قبول نداریم، میگیم خیلی ساده است. ولی عرب متعصب نسبت به این احکام جاهلی به قدری سر صدا کردن و مخالفت با پیغمبر کردن و دشمنی ها کردن و کافران و منافق دست به دست دادن، این بدعت آورده. ما نشنیدیم، ما سمعنا من آبائنا الاولین، از پدران گذشتمون چه این حرفایی نشنیدیم. این میگه امامزاده پرستی نکنید، خدا پرستی کنید. مثلا میگم عرض کنم که حرفای عجیب غریب میزنه، توسل قبول نداره این بیچاره منحرف، مردم داره منحرف میکنه، میگه خدا پرستی نه امام پرستی. برای
دیگه یه جورایی عادت شده ایشون یه ادعایی رو بیاد مطرح بکنه، یه چیزی رو نسبت بده و بعدش همون رو بخواد نقد بکنه با اون نسبت ناروایی که به دیگران داده. الان شیعیان میشن امام پرست و به خاطر امام پرستیشون و نه خدا پرستیشون شایسته این هستن که بهشون بگن مشرک. و طبیعتاً نکته بسیار مهمیه، زمانی که با چنین جسارتی کسی توی مملکت اسلامی چنین صحبتی رو میکنه، قطعاً اگر چنین توانایی رو در خودش میدید، چنین اختیار رو بهش داده میشد، دست به قتل شیعیان و همین مشرکانی که در فکر داره اینها رو ترویج میده، قطعاً دست به چنین جنایت‌هایی هم میزد. بسیار خوب.
خدمتتون عرض کنم باز کلیپ بعدش هم همین، اگر
بسیار خوب
شماره 5 و 6 رو هم پخش بکنن، پشت سر هم الان پخش کردن مشکل نداره. حالا
بسیار
دقیقاً همین حرفا رو می‌زنیم. می‌خوایم ثابت کنیم ایشون از ابن تیمیه هم تکفیری تره، از داعش هم تکفیری تره، از محمد ابن عبدالوهاب هم تکفیری تره، همه شیعیان رو تکفیر میکنه، در حالی که خود محمد ابن عبدالوهاب توسل رو قبول داشته. گفته توسل حد اکثر مکروهه، ولی ایشون به خاطر توسل میگه شیعیان مشرکن.
بسیار خب، پس کلیپ شماره 5 و عزیزان اتاق فرمان بلافاصله کلیپ شماره 6 رو هم پخش بکنن با هم میبینیم.
و پیامبر اکرم اسلام هم آخرین نگرانی هاش برای قبر مطهر خودش بود و چنان که شیعه و سنی نوشتن، دعا کرده که اللهم لا تجعل قبری وسنن یعبد، یعنی خدای قبر من رو مانند بتی که پرستش بشه، طواف بکنن دورش، حاجت ازش بخوان، قربانی واسش بکنن، قرار نده. و در ایامی که بیماری های سخت ایشون رو گرفته بود، چند روز رو بالاخره با همون بیماری از دنیا رفتن، تبهای شدید میکردن، یه پارچه خنکی روی صورتش مینداخت، گاهی این پارچه رو کنار میکشید و میفرماد لعن الله اليهود و النصارى اتخذوا قبور انبیائهم و صالحیهم مساجد. خدا یهود و نصارا از رحمتش دور کنه، یعنی اون دستشون کارار کرد که قبرهای پیامبران و صالحین خودشون محل عبادت قرار دادن، یعنی اون قبر پرستی کرد. نگرانی پیامبر ما در آخرین لحظه های عمرش این بوده. حالا ببین چه خبر شده تو عالم اسلام. گاهی به ما میگن که آقا کدوم اسلام؟ اسلام داعش، اسلام طالبان، اسلام ترکیه، اسلام قرآنیان، اسلام این طرف اون طرف، کدوم اسلام؟ میگیم حق با شماست. در همون صدر اسلام هم اسلام معاویه بود و اسلام علی. شما باید انتخاب میکردید، میدید با این کتاب کدومش منطبق تره، کدوم بیشتر تطبیق میکنه. تو تاریخ فلسفه قلم نوشتن کارل مارکس از بس در زمان خود او مارکسیست های قلابی پیدا شده بودن، کارل مارکس اعلام کرده من مارکسیست نیستم. من خود کارل مارکس میگه من مارکسیست نیستم. یعنی علی هم امروز بیاد میدون میگه من والا بلا شیعه نیستم، من خداپرستم. علی هم امروز بیاد همینو میگه. پیامبرم بیاد بگه وای اوزا، من این دین آوردم، این اوزا رو آوردم، این حق بازی ها، این فلان. بنابراین درسته، منتها ما باید همونطور که اسلام رو از بین ادیان بهترین دین میدانیم، از بین فرقه هام اون فرقه ای که به این کتاب نزدیک تره و مطابق به این کتاب عمل میکنه بهترین فرقه باید بشناسیمشون. تعصبات بذیم کنار، ولی راه به جایی نمیبریم. بعد این راهی رو که قرآن ترسیم کرده ما دنبال بکنیم و تعقیب بکنیم تا به نتیجه برسیم. راه جز این چیزی نیست، خدا هم جز این چیزی از ما نخواسته.
عجب، لا اله الا الله، چه صحبت‌هایی میکنه این آقا و عجیبه که چه مجال‌هایی رو برای خودش دیده که تونسته چنین جسارت‌هایی رو بکنه. صحبتی که نمیدونم خود ایشون با کی صحبت داشته، با چه شیعه‌ای، حداقل کسی که یک وقت یک صحبت راجع به یه شخصی میشه که در خارج از مملکت شیعی داره زندگی میکنه، حالا بعضا هم پیدا میشه، دیده هم میشه، بهشون اینگونه القا شده که بله مثلا شیعیان چه این ویژگی هایی دارن. اما خب کسی که داره توی جامعه شیعی زندگی میکنه، جامعه ایران داره زندگی میکنه، اطرافیانش افرادی هستند که همه شیعه هستند، چی دیده که داره میگه که اینها خداپرست نیستن و دارن پرستش میکنن همون مشرک های عصر مکه هستن و به این وضوح و به این روشنی میاد جسارت میکنه؟ خیلی عجیب.
خدمت هست که گفتیم که ایشون از هر تکفیری تکفیری تر هست، واقعا همینطوره. خیلی جرأت میخواد. شما تصور کنید یک کسی بره در عربستان سعودی و اونجا بره و آزاد باشه، نماز جمعه برگزار کنه و بعد اونجا فریاد بزنه همه وهابی ها مشرکن. مشرک اگر محمد ابن عبدالله سر از گور در بیاره
میگه من وهابی نیستم،
من وهابی نیستم، من موحدم، شما همه مشرکید. خب اینطور حرف زدن شما در نمیدونم با پشتوانه چه کسی و چه کسانی ایشون در مرکز حکومت شیعی نماز جمعه برگزار میکنه و بعد سراسر تکفیر شیعه. یعنی جلسه ای نیست که ایشون شیعه رو در اون جلسه تکفیر نکنه و مشرک ندانه. حالا انشاءالله ما جالبه، بعض از آیات قرآن خب خیلی واضحه، بعض از آیات قرآن خیلی صریحه در این که خدمتون عرض کنم مشرکان قبل از پیامبر در توحید در ربوبیت اشکال داشتن. مثلا ببینید سوره مبارکه یوسف آیه شماره 39، اینجا دیگه خیلی واضحه که حضرت یوسف به اون دوتا رفیقش میگه یا صاحبه السجن اعرباب متفرقون خیر ام الله الواحد القهار. اینجا دیگه واقع دوتا رب اعتقاد داشتن. یا ولای امرکم ان تتخذوا الملائکه و النبیین اربابا، اینجا دیگه نمیگه الهن، میگه واضحه سوره مبارکه آل عمران آیه 80 که مشرکین دوتا رب قبول داشتن، ملائکه رو رب میدونستن، ملائکه رو خالق خودشون میدونستن، پیامبران رو رازق خودشون میدونستن. رب رو هر معنایی که اینها میکنن با هم و هر معنایی که بگیریم، ارباب اینجا به معنای این هست که اونها پیامبران رو ارباب خودشون میدونستن و در توحیدی در ربوبیت مشکل داشتن. یا خدمتون عرض کنم در سوره مبارکه نحل و قال الله لا تتخذوا الهین اثنین، که اینها میگفتن هیچ کافری دوتا خدا قبول نداشت، درسته؟ اینجا خدا سریع نهی میکنه، اگر اونا دوتا خدا رو قبول نداشتن خدا نهی نمیکرد. اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، اینجا ارباب میگه دیگه، اینجا نمیگه الهن، میگه اربابن. اینا یهودی ها احبارشون و رهبانشون رو ارباب گرفته بودن. آقای خدمتتون عرض کنم طباطبایی وقتی به این آیات میرسه ببینید چه حرفی میزنه که واقعا تن آدم، مو بر تن آدم سیخ میشه. در همین کتاب تفسیر خودش بیان معانی در کلام ربانی جلد 6 که این نسخه اولیش هست، نسخه یکش هست، هم نسخه دوشو داریم و هم نسخه یکشو داریم و هر دور هم با هم دیگه تطبیق داریم. در نسخه یکش اینجا جالبه، بیان معانی در کلام ربانی نویسنده آقای مصطفی حسینی طباطبایی جلد 6 صفحه 276 ذیل آیه، ذیل در تفسیر سوره مؤمنون، به این آیات که میرسه چی میگه؟ میگه مشکل آیات فوق این است، مشکل داره این آیات، ظاهرن میرساند عرب ها شرکی در خالقیت داشتند. ظاهرن حالا که آیات متعدد قرآنی همه حاکی از آن است که آنها خدا را به عنوان خالق یگانه هستی پذیرفته و برای عبادت سراغ غیر خدا یعنی بت‌ها می‌رفتند و نزاع قرآن با آنان بر سر خالقیت و یگانه خدا نبوده. خب خود آیه میگه، میگه این آیات مشکل داره. مشکلش چیه؟ چون خلاف اعتقادات من حرف زده، پس آیه مشکل داره. حالا مشکل رو هم رفع نمیکنه، مشکل رو هم رفع نمیکنه، یعنی آیات با هم متضادن. یک آیه در قرآن داریم یا آیات متعدد در قرآن داریم که اینها میگن مشرکان در توحیدی در ربوبیت مشکل داشتن، آیات دیگه هم داریم که میگن نه مشکل نداشتن. قرآن متعارضه، مشکل از آقای طباطبایی نیست، مشکل از قرآنه که با هم متعارضه. واقعا عجیبه این حرفایی که اینا میزنن.
قرآنیون هستن،
قرآنیونن، قرآنیونن، قرآنشون مشکل داره. خدمتتون عرض کنم حالا من چند تا مستند دیگه هم از ایشون نشون بدم. بعض جاها گیر میکنه چیزهای دیگه میگن، خیلی چیزهای عجیب و غریب. مثلا ببینید میگه اصلا مشرکان در توحید مشکل نداشتن، جای دیگه بلکه در معاد مشکل داشتن. در همین تفسیرشون نسخه دومش، بیان معانی در کلام ربانی جلد 7 صفحه شماره 97، ببینید چی میگه. و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم و یتبع کل شیطان مرید. ذیل این آیه، آیه 3 سوره مرکه حج، میگه بسیاری از مردم راجع به خدا بدون علم جدل میکنند، از بی خدایان گرفته که اصل و مبانی علم الهی عالم را منکرند تا مشرکان که بندگان را در عبادت حق شریک میدارند و صفات ناستوده به خدا نسبت میدن. اما به قرینه سیاق آیات و این که مشرکان عرب منکر معاد بوده ولی خدا را قبول داشتن، ببینید مشرکین عرب خدا را قبول داشتن، مشکلشون در چی بود؟
معاد.
در معاد. مجادله مورد اشاره در آیه فوق را باید درباره قیامت دانست که مشرکان میگفتن خدا چنین معاد و قیامتی نمی آورد. مشرکین قبول داشتن خدا رو، فقط بحثشون در چی بود؟ معاد رو انکار میکردن، تا با انکار معاد احساس مسئولیت نکرده هر ندای شیطانی رو به راحتی دنبال کنن. یعنی این تعارضات برای چیه؟ یه جا میگی خدا رو مشرکین قبول داشتن، یه جا میگی در توحید در الوهیت مشکل داشتن، یه جا میگی مشکل از آیات به من چه؟ آیات مشکل، آیات متعارضه، من کاری ندارم. بعد جای دیگه اینم از این عجیب‌تر، ببینید خدمتتون عرض کنم، این واقعا باید به عقل این آقا آدم شک کنه. ببین چی میگه، بیان معانی در کلام ربانی جلد 8 اگر تفسیر مونیتور صفحه شماره 64، اصلا آیه خیلی واضحه. ببین آیه چی میگه، اذ نسویکم برب العالمین، آنگاه که شما معبودان دروغین را با خداوند جهانیان برابر میگرفتیم.
میشه این مقدار بزرگتر هم
میشه. اذ نسویکم برب العالمین، آیه که خیلی واضحه که در شرک در ربوبیت مشکل داشتن دیگه. ببینید چجوری توضیح میده، اینجا چجوری فرار میکنه. میگه آیه شریفه به مجادلات گمراهان، یعنی مشرکان با معبودات دنیویشان در جهنم و افسوسخوری آنها اشاره دارد. در واقع مشرکان با آن معبودان میگویند عجب غلطی میکردیم که شما را با خداوند جهانیان برابر میگرفتیم، یا امر و نهیتان را همچون امر و نهی خدا بیچون و چرا میپذیرفتیم. به عبارت دیگر مقصود از برابر گرفتن اذن سویکم برب العالمین، از برابر گرفتن غیر خدا با خدا، از نظر طاعت و عبادت است، نه به لحاظ ذات و صفات. مشرکان هیچگاه نمیگفتند که معبود ما مثل خدا می آفریند، بلکه به مانند خدا از او اطاعت میکردند. شما تصور کنید یک بوتی رو گذاشتی اونجا، مثلا آقای طباطبایی گذاشته یه بوت رو گذاشته، هرچی این بوت میگه ایشون اطاعت میکنه، امکان داره؟ از بوت چجوری میشه اطاعت کرد؟ یعنی از بوت مگه حرف میزنه؟ بوتای شما شاید حرف میزنه، بوتای شما شاید دستور میده، مینویسه. والا بوتهای مشرکین قریش ساکت بودن، آرام بودن، هیچی نمیگفتن، سنگ بودن. اگر میگیم از ملائکه اینا اطاعت میکردن، خب اطاعت از ملائکه که اطاعت از خداست دیگه. اگر گی از پیامبران اطاعت میکردن هرچی میگفتن، خب اطاعت از پیامبران اطاعت از خداست. اطاعت از صالحین، خب صالحین هم غیر از حرف خدا چیزی دیگه ای نمیگن. از ائمه، ائمه به حرف خدا رو میزنن. پس میمونه بت‌ها. اینا از بت‌ها اطاعت میکردن. وقتی میگن اذن سویکم برب العالمین، یعنی ما از شما اطاعت میکردیم. خب از بت چجوری میشه اطاعت کرد؟ آقای طباطبایی، من واقعا این سوال مونده، بعد از شما سوال کرد چجوری میشه از یک بت اطاعت کرد؟
دستورات بت رو چطور بهش منتقل
شد؟ دستورات بت رو چجوری میشه عملی کرد؟ این واقعا به عقل اینها باید، ببینید اینا موندن توش چیکار بکنم. آیات انقدر صریحه در اینکه مشرکین در
ربوبیت
مشکل دارن که نمیتونن فرار کنن.
بله.
راه فرار ندارن، ولی مجبورن به خاطر تعصبی که به ایشون به ابن تیمیه داره، عقلشو داده دست ابن تیمیه، هر چه ابن افساریشو بگیم افساریشو داده دست ابن تیمیه، ابن تیمیه هر جا که میخواد میبرتش. همون حرفایی که ابن تیمیه میزنه مجبور همونا رو تکرار بکنه، با اینکه قرآن صریحه، با اینکه قرآن واضحه. بابا مشرکین زمان قریش در توحیدی در ربوبیت مشکل داشتن، ایشون میگه نه، اینجا مقصود شرک در طاعت هست، از بودها اینا اطاعت میکردن. حالا کلیپای دیگه هم هست، من خدمتتون عرض کنم یه چند تا مستند دیگه میخوای نشون بدم
اگر اجازه بدین یک فاصله بگیریم
در خدمتتون
آره سری به اتاق فرمان بزنیم. هر چند خود این صحبت ها این تناقضات با این جذابیت و شیرینی مواجه هستند، زمانی که ایشون قرآن رو مشکل دار میخونه، زمانی که ایشون اطاعت از بت‌ها توسط مشرکین رو بالاخره قابل تصور میدونه، همین که اینها خودشون جذابیت کافی رو دارن. اما بالاخره حالا بحث یک ساعتی شد به طول انجامید، یک فاصله میگیریم، میان برنامه خواهیم دید، انشالله برمیگردیم و در خدمتتون خواهیم بود.
از قدیر تا خود آسمان نور تو ای امیر سرور مؤمنان، تا بدهد خدا شأن تو را نشان، گفته بیان شود نام تو در ازان. امام اکمل شده است بودنت اصل دین، توی آن که بعد از محمد ولیست، توی آن که حلال هر مشکلیست، که فرموده در بارت مصطفی علی و الحق و حق و علی. دار و ندار من، دور و مدار دین، نام و نشان عشق، قاعده یقین، از شب و انتظار، از غم و ظلم و کین، تیره شده زمان، تیره شده زمین. اگرچه رها شد مسیر قدیم، اگرچه جهان شد به باطل اسیر، زمان و زمین مانده در انتظار، که جاری شود حق به امر امین. بیای که باغ و بهار منی، تو خورشید شبهای تار منی، منم قرب تنهایی و انتظار، تو پایان این انتظار منی. ای ماه شام تو، غیبت و انتظار، آتش زده به جانم، ای وارث قدیر، انت نعم الامین، ای صاحب الزمان.
یا صاحب الزمان، عجل الله تعالی فرجک، خب عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. الحمدلله تا این لحظه در خدمتتون بودیم و همچنان هم با برنامه دفاع از قرآن تقدیم میکنیم محضر شما برنامه ای رو که حقیقتاً داره دفاع میکنه از قرآن، چرا که عزیزانی که همراه ما بودند، بیننده برنامه ما بودند، دیدن که این افرادی که به نام قرآنیون خودشون رو دارن میشناسونند و مردم رو میخوان به این سمت و سو بکشونن که اگر میخواین از قرآن چیزی آگاه بشین بیاین پیش ما، به صراحت اعلام میکنن که آقا فلان آیه مشکل داره، فلان آیه مشکل داره و نمیشه دیگه، حالا به همین سبک و سیاق اومده که ناسازگاری داره با دیگر آیات. این میشه اون چیزی که قرآن بدون اهل بیت قراره به مخاطب خودش القا بکنه. بسیار خوب. فقط یک نکته، یک سوالی که حضرت استاد ما مطرح کردیم، بالاخره ادعاها معمولا اینجا بی اساس هیچ وقت نمیمونه. عزیزان بیننده هم هر وقت که از حضرت عالی مطلبی رو شنیدن مستندش رو هم دیدن. یک نکته نسبت به این که ابن تیمیه، شما فرمودید که ایشون نسبت به اصل توسل مشکلی نداره، ظاهرا جایز میدونه این رو، و از اون طرف محمد ابن عبدالوهاب هم نهایتا مکروه میدونه. این آیات تصریح شده توی کتاب هاشون؟
فراوان در کتاب های متعددشون، حالا من بعض از اینها رو خدمتون پیدا کنم و نشون بدم. ببینید در کتاب البدایه و نهایه آیه ابن کثیر و همطور کتاب های دیگه، حالا از کتاب خودش هم نشون میدم خدمتون، البدایه و نهایه آیه ابن کثیر جلد شماره 16، وقتی در شرح حال ابن تیمیه میاره حوادث سال 707، اون زمانی که ابن تیمیه رو صفحه 62 حوادث 707 که ابن تیمیه رو بردن برای اینکه محاکمش بکنن، علمای اهل سنت، علمای شافعی آورده بودن که ایشون رو اونجا خدمتتون عرض کنم محاکمش بکنن، که حتی حکم دادن به کفرش و خواستن بکشنش. ایشون در اونجا در آخرین لحظه چی گفت؟ گفت لا یستغاث الا بالله، استغاثه فقط به خدا، استغاثه به پیغمبر به معنای عبادت جایز نیست. این که کسی استغاثه کنه به پیغمبر و او رو عبادت بکنه، این جایز نیست. ولیکن یتوسل به، به پیغمبر توسل جایزه و طلب شفاعت از پیامبر و شفیع گرفتن پیامبر به سوی خدا هم جایزه. و یشفع به الی الله، این که ما پیامبر رو شفیع خودمون به سوی خدا قرار بدیم، این جایزه. توسل و شفاعت جایزه. همین مطلب رو آقای ابن رجب حنبلی در کتاب طبقات الحنابله خودش هم نقل کرده، طبقات الحنابله صفحه 515، دقیقا همین مطلب که ابن تیمیه اونجا میخواست جان خودشون نجات بده، دقیقا همینو گفت، لا یستغاث بالنبی، استغاثه به منال عباده، استغاثه به منال عبادت که هیچ مسلمان رو جایز نمیدونه، ایشون هم گفته جایز نیست، ما میگیم جایز نیست، ولیکن یتوسل به، توسل بهش جایزه.
ایشون متقدم از ابن تیمیه
با همان دیگه، 795 نه بعد از ابن تیمیه است. آقای ابن کثیر شاگرد ابن تیمیه است.
ابن کثیر،
ابن رجب هم تقریبا همین حدود است، 795 هست دیگه.
بسیار،
728 ابن تیمیه از دنیا رفت، ایشون 795. حالا از کتابای خود ابن تیمیه من خدمتتون نشون بدم. ببینید در الفتاوی الکبراش، الفتاوی الکبری ابن تیمیه جلد شماره 5، مستند زیاد، من باید برای اینکه وقتمون گرفته نشه ببینند آن برسیم اینو نشون میده. الفتاوی الکبری ابن تیمیه جلد 5 چاپ دارالکتب العلمیه بیروت در سال 1408 چاپ اول صفحه شماره 358 در باب صلات الکسوف، ببینید چی میگه. صفحه 358 میگه و توسل به نبی که مسئله الیمین به و توسل به ایمان به، توسل به پیامبر مثل قضیه قسم خوردن به پیغمبر هست که آقای احمد ابن حنبل جایز میدونست. ایشون هم میگه توسل به پیغمبر مثل قضیه قسم خوردن به پیغمبر هست، و توسل به ایمان به و طاعته و محبته و صلات و سلام علیه. توسل خوب انواعی داره، گاهی انسان توسل به ایمان به پیغمبر میکنه، گاهی به محبت پیغمبر، گاهی به اطاعت از پیغمبر، گاهی به سلام و صلوات بر پیغمبر، و گاهی به دعایه و شفاعته. پیامبر رو میخواند، به پیامبر میگه برام دعا کن، به پیامبر میگه منو شفاعت کن. مما هو فعله او افعال العباد المأمور بها في حقه مشروع اجماعا، توسل به این مسائل، توسل به دعای به پیغمبر، توسل به شفاعت پیغمبر. و هو من الوسیله المأمور بها فی قوله تعالی اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله. ببینید خیلی صریح خداوند در قرآن کریم گفته اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله، تقوا داشته باشید و برای نزدیک شدن به خداوند یک وسیله پیدا بکنید. اون وسیله چی میتونه باشه؟ چند چیز: ایمان به خدا، اطاعت از پیغمبر، محبت به پیغمبر، صلوات بر پیغمبر، سلام بر پیغمبر و توسل به دعای پیغمبر و توسل به شفاعت پیغمبر. خب الان ما بخوایم به پیغمبر توسل به دعای پیغمبر بکنیم چیکار باید بکنیم؟ باید بریم پیش پیغمبر، پیامبر برامون دعا کن، استغفر لنا. به پیغمبر باید بگیم همین، باید دیگه تو پیامبر تو برامون استغفار کن، پیامبر تو شفیع ما بشو. این میشه توسل به پیغمبر. این میگه مشروع است به اجماع همه مسلمان ها. توسل پس از دیدگاه ابن تیمیه مشروع و مصداق آیه اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله است. اما آقای محمد ابن عبدالوهاب خدمتتون عرض کنم، در ایشون هم در کتاب‌های متعددش تصریح کرده که مسئله توسل ما باش مشکل نداریم. مجموع فتاوای مجموع مؤلفات آقای محمد ابن عبدالوهاب، کتاب فتاوا و مسائل ایشون که با هم در یک مجموعه چاپ شده، صفحه شماره 68 ببینید که نقل میکنه از احمد ابن حنبل که احمد ابن حنبل میگفت توسل به پیغمبر جایزه و قول احمد و توسل به نبی صلی الله علیه و سلم خاصه مع قولهم انه لا یستغاث بمخلوق. احمد ابن حنبل نظرش این بود که استغاثه به مخلوق جایز نیست ولی توسل فقط به پیغمبر جایزه. میگه فرق بین توسل و استغاثه خیلی واضحه، حالا ما نمیخوایم بحث بکنیم، خودش میگه نمیخواد بحث بکنه. نظر خودش رو میگه فهذه المساله من مسائل الفقه، بحث توسل از مسائل فقهی است نه از مسائل کلامی و اعتقادی. ولو کان الصواب عندنا قول الجمهور انه مکروه. توسل چیه؟ مکروه. فلا ننکر علی من فعله، ما انکار نمی کنیم هر کس توسل انجام بده، اصلا جلوشو نمی گیریم. توسل حد اکثر مکروهه دیگه. ولا انکار فی مسائل الاجتهاد، در مسائل اجتهادی که حق انکار نداریم، ما چی رو انکار میکنیم؟ استغاثه رو. حالا بحث استغاثه رو مفصل خدمتون عرض میکنم. چی بگیم در توسلمون؟ محمد ابن عبدالوهاب یاد میده در توسل چی باید گفت؟ لکن یقول فی دعای اسالک بنبیک، خدایا ما از تو میخواهیم به وسیله چی؟ پیامبرت، به وسیله پیامبرانت، به وسیله بندگان صالح، اسالک بنبیک او بالمرسلین او بعبادک الصالحین. و حتی میری سراغ قبر معروف کرخی، حتی سراغ قبر معروف کرخی میری، در کنار قبر معروف کرخی اونجا از خدا حاجتی میخوای، توسل به قبر معروف کرخی میکنی. میگه اشکال نداره، ما اینا رو منکر نمیشیم، این حد اکثر مکروهه، ولی ما حق استغاثه به قبر نداریم، توسل اشکال نداره. آقای طباطبایی چی میگفت؟ میگفت توسل شرکه. توسل همون شرکه که مشرکین قریش گرفتارش بودن. ما برگشتیم به دوران مکه. ما برگشتیم به دوران مکه، اونا فرشته رو میپرستیدن، ما با توسل به ائمه، ائمه رو میپرستیم، اسمش رو عوض کردیم. اونا شرک میگفتن، ما میگیم توسل، اسمش رو فقط عوض کردیم. با اسم عوض کردن که مشکلی حل نمیشه، بی رو ربا رو بی بکنیم مشکل حل نمیشه، عبادت رو بکنیم توسل.
بله.
ببینید محمد ابن عبدالوهاب میگه مکروهه، ابن تیمیه میگه جایزه، آقای طباطبایی میگه شرکه. گفتیم ایشون از هر مشرکی مشرکتره. نه از هر به خدمتتون عرض کنم تکفیری تره. از ابن تیمیه تره. اگر الان ابن تیمیه سر از گور برداره خواهد گفت که آقای طباطبایی من اینقدر مردم رو تکفیر نکردم که تو تکفیر میکنی، نکن، دست بردار از تکفیر. گفتیم ایشون از هر وهابی تره، از هر سلفی تره. هر سلفی بیاد بهش بگه آقا توسل، نظری درباره توسل چیه؟ یا میگه مکروه، یا حداکثر میگه بدعته. یعنی شما پیدا نمی کنی وهابی رو که گفته باشه توسل شرکه. توسل به معنای خاص. بل استغاثه رو اونها میگن شرک. حالا بحث میکنیم، انشاءالله مفصل استغاثه هم بحث میکنیم، از کتابای خودشون ثابت میکنیم که استغاثه هم جایز، از قرآن هم ثابت میکنیم که استغاثه جایزه. ولی توسل رو تندترین وهابی، یعنی تکفیری ترین وهابی میگه، حد اکثر میگه بدعته، چون صحابه انجام ندادن بدعته. ولی آقای طباطبایی چی میگه؟ میگه توسل شرکه، همون شرکه که مشرکان قریش گرفتارش بودن. اسم شما توسل گذاشتیم، در واقع همون چیه؟ شرک.
ابن تیمیه این رو مجمع علیه دونست، همه مسلمان ها برش اجماع دارن که توسل انجام میدن، و آقای طباطبایی میگن که همه مسلمانان مشرکن.
نص صریح قرآنه. ابن تیمیه میگه که اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله. توسل به پیامبر، توسل به دعای پیغمبر، توسل به شفاعت پیغمبر از قرآن گرفته شده. ایشون میگه شرک.
بسیار خوب. بله، این زاویه ها و افق های جدیدی از تکفیر داره برای جامعه اسلامی متاسفانه نمودار میشه، و واقعا جای تأسف داره که چطور در چنین فضایی دارن جامعه رو مسموم میکنن و به همین راحتی میان صحبت هایی رو انجام میدن که متاسفانه اتباعی هم پیروی میکنند از اینجور افراد. و بی صبرانه ما باز اعلام میکنیم، منتظر هستیم عزیزان اگر سوالی دارن، مطلبی دارن، خودشون بیان دفاع بکنند از این مکتبی که داره نقد میشه، با همین شماره هایی که زیر نویس میکنن عزیزان تماس بگیرن، انشاءالله حتما پاسخگوی اونها خواهیم بود و دفاعیه های این عزیزان رو خواهیم شنید. بسیار خوب، بریم سراغ تماس ها. البته عزیزانی که تماس گرفتن شاید سوال هاشون یک مقداری خارج از موضوع اصلی برنامه باشه، اما مسئله نیست، همونجور که بالاخره این فرصت در اختیارتون قرار گرفته ما انشالله در خدمتون خواهیم بود. جناب آقای کرمی از لرستان پشت خط هستن. آقای کرمی در خدمتون هستیم، بفرمایید.
سلام
علیکم و رحمت الله. سلامت باشید، ممنونم، وقت شما هم بخیر.
سلامت باشید. والله بین گفته دو تا کارشناسای شبکه تناقضی پیش اومد، گفتم اگه زحمت بکشم، چون جناب یزدانی در واقع دوم اون مطلب رو مطرح کردن. آقای ابوالقاسمی تقریبا یک ماه پیش اومدن خیلی مفصل در واقع ثابت کردن که زید بن علی علیه السلام در واقع قیامش مشروع بوده و طبق نظر ائمه بوده، و در واقع اگه مثلا به موفقیت میرسیده برمیگردونده در واقع به خود اهل بیت. ولی آقای جناب یزدانی با در واقع پیرو تماس یکی از بیننده ها گفتن که در واقع چیز نبوده، مشروع نبوده. گفتن آقای یزدانی توضیح بدن من میشه.
بسیار خوب. خب تمام شد صحبت های کرمی، وصل هست تماس. بسیار خوب. خب ظاهرا بله، تماس دیگه ای هم هست، اگر هست همین الان بگیرین. بله بسیار خوب. خب حالا تا اون متصل بشه، نسبت به قیام زید ابن علی ظاهرا که به دو دوره البته تقسیم میکنن، نمیدونم آقای حالا عزیزان اتاق فرمان اشاره بکنن، صحبتی که آقای ابوالقاسمی داشتن نسبت به این مطلب بود. بله، نسبت به این که زید در حقیقت دو قسمت بوده قیامشون، حالا دقیقش رو چون باید ما ببینیم و بشنویم از خود اساتید هم بپرسیم، اما ظاهرا ایشون تقسیم کردن به دو دوره. قبل از یک مناظره‌ای که وجود داشته با مؤمن طاق یک مناظره‌ای انجام داده، بعد از اون یک قیامی انجام داده که اون مورد تایید بوده و قبل از اون مورد تایید نبوده، یک چنین بیانی داشتن استاد ابوالقاسم.
حالا خدمت هست من چون نشیندم استاد ابوالقاسمی چی گفته، ولی خب خبر دارم از نظرشون. اختلافی نیست که فرد الان باشه، اختلاف در بوده در طول تاریخ علمای شیعه، نظرات مختلف هست در بحث زید و قیام زید. اونی که مورد اتفاق همه شیعه است و شک و شبهه در اون نداریم، در جلالت زید ابن علی، در اینکه ایشون شهید شدن، در اینکه اگر پیروز می شدن حکومت رو به امام صادق علیه السلام واگذار می کردن یا به امام باقر، بر حال به ائمه واگذار میکردن، در این شک و شبهه نیست. ما هممون اتفاق داریم، من ندیدم مخالفی در بحث شخصیت خود زید. زید یک شیعه 12 امامیه، ما روایات فراوان از زبان زید ابن علی داریم مبنی بر این که ائمه رو میشماره، 12 امام رو میشماره، 12 امامیه، در جلالت خودش شک و شبهه نیست. اختلاف سر این قیامش هست که آیا قیامش مشروع بوده، بدون اذن امام بوده یا با اذن امام بوده. خب روایت مختلفه، روایات متفاوته در این باره. بعضی از روایات خب صریحه، صحیح هم هست، صریح و صحیح در این هست که همون مناظره مؤمن و طاق که اونجا امام واضح میگه به حال شک و شبهه‌ای نیست در این که این قیام بدون اذن امام بوده. از اون طرف هم روایاتی داریم در خود تأیید زید و مدح زید، و از این مدح زید اینا استفاده میکنن که قیامش هم پس جایز بوده. البته ما روایتی صحیح و صریح نداریم که قیامش مشروع بوده با اذن امام بوده، ولی از مدهای فراوانی که درباره زید وارد شده، زید شهید شده، زید اگر پیروز میشد به ما واگذار میکرد، در صادق بود در وعدش، از این استفاده کردن که قیامش هم مشروع بوده. حالا بحث مهمی نیست، اصلا یک مسئله تاریخی هست، ربطی هم به ما نداره. زید حالا قیامش مشروع یا غیر مشروع در زندگی ما، در اعتقاد ما هیچ تأثیری نداره. ما هستیم و روایات متفاوت، و خیلی از علمای ما توقف کردن، خیلی از علمای ما مثل حضرت آیت الله خویی شما ببینید در شرح حال زید توقف میکنه در این مسئله، توقف میکنه، ما توقف میکنیم در این مسئله، مشکلی خاصی نداریم، ولی جلالت زید رو قبول داریم. اینکه ایشون آدم خیلی بزرگوار شیعه 12 امامی بوده شک و شبهه نداریم.
تشکر میکنیم از حضرت استاد. آقای امیر از گلستان پشت خط هستند. آقا امیر در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید، خدا قوت بده. سلام بر استاد عزیز.
سلام علیکم
محترم. استاد عزیز، در برنامه ای از شما یا استاد دیگه شنیدم که فرمودید آلوسی گفته حضرت فاطمه برتر از عایشه است، چرا که فاطمه بضعه پیامبر است و عایشه بضعه ابوبکر. چرا که پیامبر فرمودن از عایشه دو سوم دینتان را بگیرید، چون پیامبر میدانست که فاطمه بعد از او از دنیا میرود و الا میفرمود تمام دینتان را از فاطمه میگیرید. منبع این جمله آلوسی در کدوم کتاب اومده؟ بعد از خدمت شما
نشون بدید صفحه مونیتور بندر نشون بدید.
سوال دیگه داشتم خدمتتون استاد، اگه اجازه بدید
اینو نشون بدیم بعد سوال بعدی.
خوش خط باشین آقا امیر.
تفسیر حالا حتما کسی دیگه گفته، من یادم نمونده این مطلب گفته باشه، ولی اسکن شده روح المعانی آقای آلوسی، روح المعانی فی تفسیر القرآن، قرآن لازم و سبع المثانی جلد 2 چاپ دار الکتب العلمیه بیروت لبنان، چاپ اول 4415 صفحه 149 150، صفحه 150 که شون خدمتون عرض کنم واضح میگه و انت تعلم ما فی هذا الاستدلال و انه لیس بنص علی افضلیت الحمیرا علی الزهرا. یه روایت رو میاره در فضیلت اون شخص دیگه، میگه این روایت دلیل نمیشه که او افضل از حضرت زهرا باشه. به چه دلیل؟ همون دلایلی که خدمتون گفتیم فی الحدیث الاول علی تقدیر ثبوتی اثبات انها عالمه الهیه یؤخذ منها ثلث الدین، از اون اولی میشه ثلث دین رو گرفت، اما از حضرت زهرا میشه کل دین رو گرفت. خود و کل دینکم عن الزهرا، از کل دین رو میشه حضرت زهرا گرفت. و این حق و این میگه مطلب حق، هم عقل بر این دلالت میکنه، هم نقل دلالت میکنه بر این که اون شخص از حضرت زهرا مقامش پایین تر بوده و هرچی که مثلا از پدرش برتر بوده، ولی از حضرت زهرا مقامش پایین تر هست. اینم صفحه 150 از جلد 2 در ذیل آیه 38 تا 47 سوره مبارکه آل عمران.
بسیار خوب، این از نشانی اولی که درخواست داشتید. خب آقا امیر بفرمایید.
سوال دیگه از خدمتون داشتم، آیا درباره حدیث سفینه نوح از کتب اهل سنت ما حدیث صحیح داریم؟ سوال آخر، آیا امام علی در حیات در زمان حیات پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم این جمله را چنین می‌خوندن ظاهراً حضرت علی اینی لاخو ولیه و وارثه فمن احق به منی؟ آیا این حدیث در از کتب اهل سنت حسنه یا صحیحه؟ در پایین از استاد عزیزم میخوام که خواهش میکنم ازشون هر هفته در برنامه حضور پیدا کنن و برنامه ترک نکنید. خدا نگهدارتون باشه، انشالله موفق و معید باشید. خدا باشید.
موفق باشید انشالله. تشکر میکنیم آقا امیر عزیز که از گلستان تماس گرفتند، انشالله موفق و معید باشید. استاد وقت بسیار محدوده، حالا متاسفانه تماس‌های دیگری هم داریم اما فرصت نمی کنیم به اونها بپردازیم. فقط اجمالا اگر امکانش هست نسبت به اینکه حدیث سفینه در منابع اهل سنت هم اومده یا نه.
همین دیشب که من برنامه حضرت آیت الله قزوینی رو نگاه می‌کردم ایشون همین مطلب رو نشون دادن. حالا من دقیقا موضوعی بحثشون همین بود و بررسی سندی کردن، تصحیح سندی کردن. من فقط یک روایت خدمتتون عرض کنم نشون بدم از علمای اهل سنت که در کتاب المطالب العالیه آقای ابن حجر عسقلانی جلد شماره 16 صفحه شماره 220 خدمتتون عرض کنم روایتی که از ابوذر غفاری نقل شده که ابوذر غفاری رحمت الله علیه میگه سمعت رسول الله یقول، شنیدم که پیامبر میفرمود این مثل اهل بیت فیکم مثل سفینه نوح من رکبها نجا و من تخلف عنها غرق. مثل شما در میان مثل اهل بیت من در میان شما مثل کشتی نوحه، هر که سوار کشتی بشه نجات پیدا میکنه و هر کس هم تخلف بکنه غرق میشه. بعد در صفحه 221 محقق میگه حاکم نیشابوری گفته سند روایت صحیحه و ولی اونها ازش نقل نکردن. و بعد در آخر ایشون در آخر آقای شسری و جمله القول ان حدیث ابی ذر حسنون به طرقهی، نتیجه گیری نهایی که میکنه میگه این روایت حسن هست. آقای شسری از تونترین و از متعصب ترین وهابی ها نسبت فضائل اهل بیت، ولی در آخر میپذیره که این روایت از نظر سندی حسن. خب حسن هم با صحیح در احتجاج تفاوتی نداره و خدمتتون عرض کنم صحیحه دیگه به هر حال. حالا این روایت دیگه هم هست، اینم
اگه فرصت خیلی محدوده نمیدونم اگر فقط
یک دقیقه مصنف ابن ابی شیبه، مصنف ابن ابی شیبه این روایت رو هم ببینن دوستان عزیز. مصنف ابن ابی شیبه جلد شماره 17 صفحه شماره 126 که از خود امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام نقل شده که می‌فرمود انما مثلنا في هذه الامه كسفينه نوح وكبابه الطفل بني اسرائيل، مثل ما در میان این امت، مثل ما اهل بیت مثل سفینه نوح هست و مثل باب هت است در میان بنی اسرائیل، که این باب هت خودش دنیایی از بحث داره که بنی اسرائیل خدا بهشون دستور داده بود میخواید وارد بیت المقدس بشید، وارد این خانه بشید باید بگید هتا هتا، ولی اونها به جاش هتا نمیگفتن هنتا میگفتن، یعنی نون اضافه میکردن و مسلمان هم دقیقا همین کار انجام میدادن، به جای اهل بیت رفتن سراغ بقیه.
طیب الله، خیلی ممنون، متشکریم از محضرتون. همچنین تشکر میکنم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا انتهای برنامه امشب هم همراه ما بودید. انشالله موفق و مؤید و منصور باشید. تا دیدار آینده، خدا نگهدار.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد الاجل مولا، 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 الاجل مولا.